بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلبی که به عنایت حضرت اشموئیل نبی الله عنایت شد رو خواستیم مطرح کنیم. داستان از اینجا شروع شد که بعد از عید قدیر، چند روز بعد از عید قدیر، مشرف شدیم به حرم مطهر حضرت اشموئیل نبی الله که چند روزی هم مونده به محرم. بعد از توسلی که پیدا کردیم به ایشون و عنایتی که از جانب ایشون بودن، وقتی که برگشتیم از زیارت ایشون، بنده دیدم که کلمه‌ای بر زبانم جاری میشه و رها نمی‌کنه منو. اون کلمه رب الجنود بود. رب الجنود، رب الجنود. اول ابتدا گفتم شاید کلمه قرآنیه، ولی دیدم که نه خیر، در قرآن نیست. وقتی جستجو کردم در اینترنت، با کمال تعجب دیدم که این یک کلمه از کتاب مقدسه، یعنی از کتاب ارمیای نبی. خب حضرت اشموئیل هم جزء انبیاء بنی اسرائیل هستن، همونجوری که حضرت ارمیا هم جزء انبیاء بنی اسرائیله. این کلمه رب الجنود خیلی عجیبه که از پیشگویی های حضرت ارمیا در مورد آقا ابا عبدالله الحسینه، که بنده حالا عبارت ترجمه عربیش رو میگم و بعد ترجمه میکنم تا به فارسی. در به اصطلاح همون کتاب مقدس میفرماد فهازل یوم به سید رب الجنود یوم نقمت لانتقام من مبغضیه فیعکل السیف و یشبع و یرتوی من دمهم لأن للسید رب الجنود ذبیحة فی ارض الشمال عند نهر الفرات. یعنی پس این روز برای سید رب الجنود روز نقمت و انتقام از دشمنان اوست، پس شمشیرش به قدری خون خورده و نوشیده که سیراب می شود، چرا که سید رب الجنود را سربریده و قربانی در زمین شمال در کنار نهر فرات است. شارحان کتاب مقدس گفتن که این پیشگویی حضرت ارمیا متحقق نشده مگر در مورد ابا عبدالله الحسین، چون می فرماید که برای سید رب الجنود ذبیحه سربریده و قربانی هست در کنار نهر فرات و هیچگاه از اولاد انبیا در کنار نهر فرات سربریده نشدن. این عبارت که خیلی بنده رو گرفته بود به عنایت حضرت اشموئیل نبی الله، مطلبی برام باز شد که
که سوره بروج در مورد شهادت آقا سید الشهدا است و این مطلبیه که هیچ مفسری عنوان نکرده، یعنی مطلبی نیست که تفسیری چیزی نوشته شده باشه. ما هم به اختصار فقط توضیح میدیم مطلب رو برای اینکه برسیم. اون تو قبل از اینکه وارد این سوره مبارکه بشیم، کلمه رب الجنود یعنی صاحب لشکریان، صاحب لشکرها یا پروردگار لشکرها. در خود قرآن این کلمه شبیه به این کلمه آمده در چند جا. مثلا و ما یعلم جنود ربک الا هو، و ما یعلم جنود ربک الا هو. این و ما یعلم جنود ربک الا هو یا ولله جنود السماوات والارض، برای خداوند است لشکریان آسمان ها و زمین، که چند بار در قرآن آمده. و در سوره مدثر می فرماد و ما یعلم جنود ربک الا هو، و نمی داند لشکریان پروردگار تو را مگر او. بعد دنبالش می فرماد و ما هی الا ذکرا للبشر، و این نیست مگر تذکری برای بشر. چی؟ این که و ما یعلم جنود ربک الا هو، لشکریان پروردگار تو را جز او نمی داند. این تذکریست برای بشر. بشر کیه؟ بشر رسول الله. از کجا میگیم؟ از قرآن، که قل انما انا بشرون مثلکم، بگو که به درستی که من بشرم. خب اینجا هم میفرماد این تذکریست برای بشر، تذکری برای رسول الله. چرا؟ اینکه لشکریان پروردگار تو را جز او نمیداند تذکریست برای رسول الله، دلگرمیست برای رسول الله. چرا تذکره؟ چرا دلگرمی برای رسول اکرم؟ چون جنود، شیطان جنودی داره و جنود و ابلیس اجمعین، جنود لشکریانی داره ابلیس، فرعون لشکریانی داره، فرائنه انسانهای غیر الهی لشکریانی دارن. اما به رسول اکرم میگه تو نگران نباش، که و ما یعلم جنود ربک الا هو، در سوره مدثر هم هست، در سوره مدثر که میفرماد و ما یعلم جنود ربک الا هو، که لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمیداند. پس یک لشکرکشی در راهه که رسول الله رو خداوند چی میکنه؟ داره دلگرم میکنه که رب الجنوده. رب الجنود، اون عبارتی که از کتاب حضرت ارمیا خوندیم خدمت عزیزان، که لسید رب الجنود از شمشیرش سیراب میشود از خون، ممکنه مظهرش امام زمان باشه، که تمام لشکری، چون حجت الله و تمام لشکر خدا در خدمت امام زمانه. حالا با این مقدمه میریم سراغ سوره بروج. چرا؟ در آیه 17 سوره بروج میفرماد هل اتا که حدیث الجنود، آیا خبر لشکریان به تو رسید؟ ها، پس لشکر خدا در مقابل لشکر کفاره که چی؟ فرعون و ثمود. منتها قبل از این که به اینجا برسیم از ابتدای سوره شروع کنیم. عرض کردم این مطلبی نیست که مفسری گفته باشه، بذار خیلی دقت کنید، خیلی اختصار میگیم میاییم پایین، چون با این قسمت پایین اصلا کار داریم. میفرماد سوره بروج، اولا که بروج در روایت داریم که سماع رسول الله، بسم الله الرحمن الرحیم و سماع ذات البروج، قسم به آسمانی که دارای بروج است، که رسول اکرم می‌فرماد سماع آسمان منم و بروج امامان اهل بیتن، امامان از اولاد ایشونن. خب خداوند در این سوره قسم میخوره به رسول الله و ائمه اطهار. حالا این قسمی که میخوره پس یک شأنی از شؤون امامت این سوره، به قدری هم آیات کوتاه و رمزالوده که شما برید سراغ تفاسیر اصلا کمتر مطلبی گیرتون میاد از تو این سوره، مخصوصا اواخرش. منتها با این کدی که حضرت اشموئیل نبی الله عنایت کردن، کلمه رب الجنود که صاحب لشکریان خداوند، حجت خدا صاحب لشکریانه، حالا میریم سراغش ببینیم چی میفهمیم از این سوره. بسم الله الرحمن الرحیم و سماع ذات البروج، قسم به آسمانی که دارای بروج است، و الیوم الموعود، و قسم به روز وعده داده شده. حالا روز وعده داده شده کدام روزه؟ آیا روز ظهور امام زمانه که روز انتقامه، چون ایشون منتقمه؟ و شاهد و مشهود، قسم به شاهد و مشهود، بحث شهود و شاهد و شهادت و شهیده. بعد از این قسم ها خداوند میاد سراغ شهادت. شهادت کی؟ میفرماد قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. کشته باد اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود رو مختصرا عرض کنیم، امیر مؤمنان میفرماد این اتفاق در سه جا افتاده، این اتفاق شبیه به هم قضیه اصحاب الاخدود، و اون این بودن که عده‌ای بودن که ایمان آورده بودن به پروردگارشون و افرادی که کافر بودن و پادشاه کافر، اینها رو در یک کانالی که دور اینها کنده بود و آتش ایجاد کرده بود به اینا گفت یا بر من سجده می کنید و از این راهی که هست بیرون می آیید، یا اینکه باید برید داخل آتش. مؤمنین رو گفتن یا بر ما سجده می کنید یا داخل آتش میشید، یعنی بلا، که اینها قبول نکردن که سجده کنن و داخل آتش شدن. و از رسول خدا روایت یه خانومی بود بچه شیرخواره در بغل داشت، وقتی رفت کنار این کانال آتش، چون اخدود و خط اون کانال نهر بزرگی که پر از آتش بود، خواست برگ، چون دلش به حال بچهش سوخت، خواست برگرده، بچهش به صدا در آمد، گفت مادر نگران من نباش، من رو با خود داخل آتش پرتاب کن. که این خودش رو با بچه پرتاب کرد داخل آتش و قبل از اینکه به آتش برسه آتش برش گلستان شد. این داستان اصحاب الاخدود به طور کلیه که امیر مؤمنان میفرماد در سه جا، ایران، یمن و یه جای دیگه میفرماد، اتفاق افتاده در طول تاریخ که مؤمنینی رو مجبور کردن یا در آتش برید یا از دینتون برگردید، که اونها آتش رو انتخاب کردن، از دین بر نگشتن. که النار ذات الوقود، اون آتشی که دارای آتش زنه بود، از هم علیها قعود، و اون کفار اون بالا نشسته بودند و نظاره می کردند، و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و آنان با مؤمنان آن چرا که می کردند مشاهده می نمودند. ببینید، شاهدن و مشهود بالمؤمنین شهود. باز حالا آیه 9 می فرماد الذی له ملک السماوات والارض والله علی کل شیء شهید. چقدر بحث شهادت و قتل، کشته شدن اصحاب الاخدود، یعنی بحث شهادت و کشته شدن در راه خداست. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، می دیدن که با مؤمنین چه می کنن. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. و اینا خشم نگرفتن به آنها، به اون مؤمنین، مگر به جرم اینکه آنها به خدای عزیز حمید ایمان داشتند. یعنی گناهی نکرده بودند، گناهشون این بود که اینا به خدا ایمان داشتند. خداوند داره در طول تاریخ میگه مؤمنینی که فقط به جرم ایمانشون به خداوند به حقیقت کشته شدن، به آتش کشیده شدن، اینا رو برای چی داره میگه؟ اینها رو برای چی داره میفرماد؟ که اینا گناهی نداشتند. اینها رو برای مؤمنان این امت مثل آقا سید الشهدا داره میگه که ابا عبدالله گناهی نداشت مگر به خاطر ایمان به خدا، و الا خلافی مرتکب نشده بود که. و ما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله علی کل شیء شهید. همان خدایی که سلطنت آسمان ها و زمین از آن اوست و اوست که بر هر چیزی شاهد است. خب ان الذین فتنوا المؤمنین، خیلی سریع عبور بکنیم چون بحثمون اصلا جای دیگه است، خدا این مقدمه چی نیست. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. آن کسانی که به فتنه انداختند مؤمنین و مؤمنات را، سپس توبه نکردند، برای آنان عذاب جهنم است و برای آنان عذاب حریق و سوزنده است. همون جوری که اونا آتش زدن مؤمنان رو، به آتش کشیدن، خداوند میگه جزای اونها همینه. فتن المؤمنین و المؤمنات، فتنه، الفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از قتل بزرگتره. یعنی شاید کسی باشه خودش مباشر قتل نباشه اما تو فتنه شرکت کرده. یزید خودش تو کربلا حضور نداشت اما دستور داده بود. خیلی ها تو کربلا حضور نداشتن اما کمک کردن لشکریان رو. پس ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اینا براشون عذاب جهنمه. بعد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. آن کسانی که ایمان آورده عمل صالح انجام میدهند، برای آنان است جناتی که نهرها از تحت آن جاری است، و این از فوز بزرگ. فوز بزرگ اینه، رسیدن به اینه. بعد می‌فرماد خب وقتی اینا این کارو کردن، حالا می فرماد ان بطش ربک لشدید، به درستی که خشم پروردگار تو شدید است. انه هو یبدأ و یعید و هو القفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. عبارات اونقدر قهر درش هست، آهنگش قهریه، مثلا آهنگش کوبش داره، انگار میخواد از یک انتقام بزرگ صحبت کنه. حالا کجا انتقام کجا آمده؟ فعال لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود، آیا خبر لشکریان به تو رسید؟ فرعون و ثمود، فرعون و ثمود. اینجا باید یه مقدار مکس کرد. خداوند گفتیم رب الجنوده و ما یعلم جنود ربک الا هو، جنود پروردگار تو رو جز خودش کسی نمیدونه. اما اینجا جنود کیه؟ فرعون و ثمود. حالا چرا فرعون و ثمود؟ چرا این دوتا کنار هم؟ باید ببینیم فرعون کیه، چون فرعون یک نفره. فرعون یک نفره، نمیگه آل فرعون، نمیگه قوم فرعون، میگه خود فرعون. فرعون و ثمود. باید نمادشناسی کنیم در قرآن. از ائمه ما امیر مؤمنان پیامبر اکرم روایت داره آن که در امتهای دیگه اتفاق افتاده، نعل به نعل تو این امت اتفاق میفته. فرعون کسیه که اسمش خیلی در قرآن آمده و اکثرا هم تنها آمده، یعنی خیلی کم میشه بگه آل فرعون یا قوم فرعون، کم بار خیلی کم آمده. فرعون کیه؟ ان فرعون علا فی الارض. فرعون کسی بود که برتری جویی کرد در زمین. برتری جویی که تا کجا؟ تا جایی که گفت انا ربکم الاعلا، بالاترین خدای شما منم. یعنی یک انسان تا جایی میتونه تکبر کنه بگه من خدا هستم. من خدا هستم یعنی چی؟ یعنی تحت فرمان هیچ کسی نیستم. یک معناش اینه، من فرمان میدهم بدون اینکه اعتقاد به هیچ خدایی داشته باشم، به هیچ بالا سری داشته باشم. و به حضرت موسی گفت لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. به پیامبر مرسل خدا گفت اگه خدایی غیر از من بگیری زندانیت میکنم. پس فرعون نماد یک پادشاه ستمکر خودکامه کافر. و خداوند اخلاق اینها رو در قرآن گفته. اون جاهایی که میگه فرعون اینجوریه، فرعون اینجوریه، فرعون، چرا این همه اسم فرعون تو قرآن آمده؟ شاید از خیلی از انبیا اسم فرعون بیشتر در قرآن آمده، برای اینکه داره این خصلت این سلاطین ظالم رو میگه. ببینید فرعون اسم یه نفره و ثمود اسم یک امته، اسم یه پادشاه نیست، اسم یه امته. ثمود کی بودن؟ ببینی صحبت جنود و لشکریانه، میگه این لشکریان یه فرعون دارن، یک لشکریانی دارن. فرعون یه نفره، ثمود یک امته. ثمود پیامبرشون قوم صالح بود، حضرت صالح بود که معجزه ظاهر و باهر آورد براشون. یعنی دل صخره کوه شکافته شد، یک ناقه، یک شتر بیرون آمد، شتر حامله که همونجا بچه زایید. بعد حضرت صالح گفت این ناقت الله لا تمسوها به سوء، اینو به بدی مس نکنید، دست به این به بدی نزنید، یعنی مس کنید برای تبرک، اشکال نداره، لا تمسوها به سوء، به بدی به این دست نزنید که فیأخذکم عذاب، عذاب میگیرتونو. این آب اینها رو میخورد چون کم آب بود اون منطقه، اصلا سمود به معنی کم آبیه، آب اینا رو میخورد یک روز، بعد به جا شیر میداد به همون مقدار براشون. اما آیه قرآن سمود رو که معرفی میکنه، حالا اینا تحت یک قضیه ای این حیوان رو ناقت الله رو کشتن، آیت خدا رو، آیت واضح، معجزه واضح خدا رو کشتن و همه هم از گوشت او کندن و بردن خونه برای تغذیه، که بچه این ناقه فرار کرد سر کوه، سه بار ناله زد و ناپدید شد. خب آیه قرآن در مورد ثمود می‌فرماد و اما ثمود، در سوره فصلت آیه 17، و اما ثمود فهدیناهم، اما ثمود رو ما هدایت کردیم، فاستحب العمى على الهدى، اما آنان کوری را بر هدایت برگزیدند، فاستحبوا یعنی دوست داشتن، از روی محبت کوری رو بر هدایت انتخاب کردند، یعنی خودشون می‌خواستن کور باشن. پس اینا یه قومیان نادان نیستن، چون فهدیناهم هدایتشون کردیم. تو این امت لشگری که این گونه باشه کیه؟ همونا که تو کربلا آمدن، مسلمونن، هدایت شده ان. فرعون کیه؟ یزیده، یزید که کفر خودش رو علنن تو اشعاری که خوند با رأس مطهر ابا عبدالله جسارت میکرد، که گفت لعب الحاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل، بنی حاشم با سلطنت بازی کردن ولا نه خبری از آسمان آمد، نه ملکی بود، هیچی در کار نبود. هل اتاک حدیث الجنود، آیا خبر لشکریان به تو رسیده است؟ کدوم لشکر؟ همونهایی که حسین تو رو میکشن. اینا کیان؟ فرعون و ثمود. فرعون اون یزید یک انسان بی خدا که معتقد به هیچی نیست و تجاوز و فساد میکنه در زمین، و ثمودی که هدایت شدن اما کوری را بر هدایت برگزیدن، خودشون خواستن کور باشن ولا ابا عبدالله در روز کربلا، روز عاشورا حجت رو تمام کرد، گفت مگر پسر پیامبری، نوه پیامبری، سبط پیامبری در روی زمین غیر از من هست؟ از بزرگانتون بپرسید، مگر رسول الله نفرمود حسن و حسین سیده شباب اهل الجنه هستن؟ مگر اینا رو شما نمیدونید؟ یعنی نبود که ندونن. پس اینجا که میفرماد به رسول الله هل اتاک حدیث الجنود، حدیث لشکریان به تو رسیده است، کربلا رو داره میفرماد. چرا بعد فرعون و ثمود؟ گفتیم علت داره، همیشه تو قرآن ثمود کنار عاد میاد، عاد و ثمود، ولی اینجا فرعون یه نفره گذاشته کنار قوم ثمود، پادشاهی بیدین جبار در کنار یک امتی که کوری رو خودشون انتخاب کردن، چنین لشکریان. فللذین کفروا فی تکذیب، بلکه کسانی که کفر ورزیدند به تکذیب میپردازند، تکذیب خدا میکنند. امام صادق فرمود اختلاف ما با بنی امیه در این بود که ما میگفتیم خدا هست اونا میگفتن خدا نیست. معاویه ظاهرا شاید نماز میخون، اما در باطن حدیث داریم از اهل سنت روایت کردن، شخصی که میگه پیش معاویه بودم از یارانش، گفت تا نام رسول الله رو دفن نکنم دست بر نمیدارم. و امر کرده بود که بالای منبر لعن امیرالمومنین کنن. از اعتقادی به خدا و رسول نداشتن اینها. فی تکذیب. اما ای رسول الله والله من ورائهم محیط، اما خداوند از ورای اینها محیط به اینهاست. ورا بعضی ها فکر میکنن پشت سره، اما قبلا گفتیم ورا اون قسمتیه که انسان علم و احاطه بهش نداره. مثلا در داستان حضرت خضر کشتی رو که سوراخ کرد فرمود کان من ورائهم ملکون یأخذ کل سفینه قصبا، از ورای اینها پادشاهی بود که هر کشتی رو قصب میکرد. ورا با اینکه اینو دارن میرن روبروشونه. پس ورا اون جاییه که انسان به او علم نداره. میگه خداوند من ورائهم محیط، از اون جایی که اینا نمیدانن خدا احاطه داره به اینها. این نیست که اینا فکر کنن هر کاری بخوان انجام بدن یا در مقابل خدا بخوان قد علم کنن. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکه هو، او کیه؟ بل هو قرآن مجید، اوست قرآن مجید. او کیه؟ آقا سید الشهداست. بل هو قرآن مجید، قرآن مجیدیست فی لوح محفوظ، در لوحی حفظ شده. این لوح محفوظ کجاست؟ ببینید عرض کردیم و سماع ذات البروج، فرمود رسول خدا و ائمه اطهارن. بل هو قرآن مجید، آقا امیرالمومنین مگه نفرمود انا قرآن ناطق، من قرآن ناطقم. قرآن مجید، مجید از مجد، عظمته. این قرآن مجید، قرآن مجید است که در لوح محفوظ است. یک تعبیر این سه تا آیه که والله من ورائهم محیط، بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، یک تعبیرش امام زمان، تعویلش امام زمان عجل الله، که نام ایشون هم نام رسول الله که محمده، دو تا میم داره، و مهدی که میشه سه تا. از اینجا سه تا میم به کار رفته، محیط، مجید، محفوظ. که اگر اینها کشته شدند، اگر لشکریان فراهم کردند و کشتند ابا عبدالله رو، اما منتقم میاد والله من ورائهم محیط، اون کسی که احاطه داره، و ما یعلم جنود ربک الا هو، که این جنود در اختیار و حجت خداست. قرآن مجید احاطه‌ای داره اون امام، که قرآن احاطه داره به اینها از اون جایی که اینا نمیدونن. ختم میکنه آیه رو به فی لوح محفوظ، در لوحی حفظ شده که امام زمان حفظ شده هست. یک تعویلشه، در طول تاریخ گذر زمان بر او هیچ آسیبی نمیرسونه. او قرآن مجیده، قرآن مجد با عظمت، و الا اونها، اونهایی که آمدن برای کشتن ابا عبدالله، اونا بل الذین کفروا فی تکذیب، اصلا تکذیب قرآن و اسلام کردن، که در زیارت ابا عبدالله میخونیم بل قتلوا به قتل کل اسلام، به قتل با کشتن تو اسلام رو کشتن اینها. حالا هزارم نماز بخونه، هزارم قرآن بخونه، که مسجدها ساختن، عمر سعد کوفه مسجدها ساخت برای این پیروزی که بر ابا عبدالله پیدا کرده حساب خودش، که حجت خدا رو به شهادت برسونن. حالا این بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، یه تعویلش خون خود ابا عبدالله که حفظ شده 1400 سال، خیلی امریه که یک قضیه حفظ بشه که کسی نتونه محوش کنه، کسی نتونه نابودش کنه. با اینکه متوکل ها چند بار کربلا رو تخریب کردن، فکر کردن با تخریب کربلا میتونن امام حسین رو محو کنن. الله هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، قرآنی با مجد و عظمت است و در لوحی محفوظ و حفظ شده است، که یک تعبیرش که ابا عبدالله و یک تعویلش میشه امام زمان. یعنی این صفات هم به آقا سید الشهدا برمیگرده، هم به آقا امام عصر که احاطه داره حضرت، یعنی مقام ولایت احاطه داره، اون مقام حجت الله احاطه داره بر عالم، و اون همون حجت خداست که قرآن مجیده، و همون حجت خداست که فی لوح محفوظه. که حالا اینها مظاهری دارن که 12 امامن که لوح محفوظن. حالا باز در روایت داریم امیرالمؤمنین، گفتیم مقام ولایته که اینا مظاهرشن، یعنی بالا فرمود و سماع ذات البروج، که بروج ائمه اطهارن. بعد حالا میفرماد اینا کشته بشن، شهید بشن، برای اینا لشکر کشی کنن، هر چی کنن نمیتونن اینا رو نابود کنن، چون اینا قرآن مجید فی لوح محفوظن و حقیقتشون محیطه. وقتی اجنه آمدن که ما که ابا عبدالله تو کربلا، حضرت بود من اگه خودم بخوام اینا رو نابود کنم از شما تواناترم، قدرتی که امام داره احاطه داره بر عالم. اصلا امام به اذن خودش کشته میشه، امام به اذن خودش از دنیا میره، و این روایاتی که ما داریم که امام به اذن خودش از دنیا میره. خلاصه این رب الجنود حضرت اشموئیل نبی الله دری رو باز کرد به روی ما، از بنی اسرائیل که در بنی اسرائیل حضرت یحیی علیه السلام به شهادت رسیدن که شهید بنی اسرائیل و نمونش در عالم اسلام آقا سید الشهدا، و این تفسیری هم که از این سوره به عمل آمد، که در هیچ تفسیری هم عرض کردیم این مطلب نیامده، عنایت حضرت اشموئیل نبی الله بود، که انشاءالله خداوند از برکات وجود ایشون ما رو بیشتر بهره‌مند کنه. صلوات الله علیه و آله.